عوض این که بانکداران بزرگ رو دعوت بکنن، ریاضت کشی بکنن، اونا به ثروت خودشون اضافه میکنن، اونها به زندگی پر از رفاه خودشون اضافه میدن و از توده های مردم که نمیتونن واقعا تقاضاهای معیشتی خودشون رو برآورد بکنن، به اینا میگن که شما باید ریاضت بکنید. در نتیجه این جنگ، اعلام جنگ علیه مردم جهان به این شکل نیست که برن پای جنگ های سنتی، جنگ اول جهانی و جنگ جهانی دوم. نه، امروز شما وقتی که درون اتک میکنید، یعنی هواپیماهای بدون مسافر رو میفرستید به کشور بزرگی مثل پاکستان و اونجا رو بمباران میکنن، و شخصی که متصدی این جریانه تو سان فرانسیسکو تو لس آنجلس نشسته،
بله،
اصلا کوچکترین اطلاعاتی راجع به فرهنگ مردم پاکستان نداره. تاریخ اون کشور و دموگرافی ترکیب بندی جمعیت اون کشور اصلا تا حالا مطالعه نکرد. با یک هواپیمای بدون خلبان یا بدون مسافر میره یک دهکده ای رو، یک شهرکی رو بمباران میکنه.
بله بله،
خب این جنگه
واجه هست. بله،
یا این جریانی که معروف شده به هکرها، سایبر اتک یا سایبر، مثلا از طریق سایبرها میرن مثلا تمام ارتباط وسایل ارتباطاتی کشور مثل ایران رو خراب میکنن. اینا همیشه اعلام جنگه.
بله،
صورت های مختلف.
بله، جنگ منتها
این، یعنی اینا اومدن، خب نمیتونن
پنهانی دور از نگاه مردم.
آمریکا و کل نظام نمیتونن مردم جهان رو از نظر افکار و عقاید سر خودشون بکشن دیگه. قبلا میکردن، موفق هم بودن، ولی حالا دیگه نمیتونن، فقط متوسل میشن به جنگ. اینم جنگی که دیگه فقط جنگ های سنتی نیست. ببین مردم یونان در این یک سال گذشته با تانک و توپ رو برو نشدن، ولی بدتر از تانک و توپ شده، همه ایشون بیکار شدن، زنده هستن ولی مرگ خودشون میخوان. در اونجا هیچ وقت در کشور یونان درصد خودکشی خیلی خیلی پایین بوده تا پنج سال گذشته، اصلا حساب نمیشده در معادلات جهانی. امروز 40% ما اونجا چیز داریم، درصد خودکشی داریم بین جوانان. خب این یک نوع جنگ دیگه، جنگ علیه مردم یونان، نه با بمباران، نه با تانک و توپ، بلکه از طریق همین خصوصی سازی و از طریق این ریاضت کشی که اعمال میکنن. خب این ریاضت کشی خوبه، ولی کی باید این ریاضت رو بکشه؟ نه توده های زحمت کش مردم یونان، بلکه اون ثروتمندان بزرگ که اینقدر غارت کردن، حالا حاضر نیستن یه بخشش رو برگردونن. این تمام کشورها حالا جریان پیدا کرده.
بله،
این اوضاع به طور کلی کل جهان به نظر من.
بله،
نظام، نظم جهانی متوسل شده به جنگ.
بله،
راه دیگری نداره. هیچ به هیچ نحوی مردم این کشورها را نمیتونن راضی نگه دارن. قبلا بودن، بله قبلا، اگر من چندین بارم در برنامه ذکر کردم اینو برای شنوندگان عزیز که بله در ایران ما، در شیلی اینا اومدن کودتا کردن علیه دموکراتیک ترین محبوب ترین کشورها.
بله،
و دولت ها.
بله،
بدون بمباران، بدون توپ و تانک. بله اون زمان یه 20% از جمعیت رو داشتم که پشت خودشون، ولی امروز دیگه اینا هم یکی بعد از دیگری از بین میرن، نیستن دیگه. فقط از طریق زنگ و خونریزی و از طریق این سیاست هایی که اعمال میکنن، سیاست های مالی مثل ریاضت کشی، میخوان این نظم رو حفظ بکنن که به نظر من دیگه به آخرش رسیده، سالهاتون خواهد کشید.
بله
اینجوری نیست که فردا از بین بره.
دقیقا.
این یک چیز معروف که این در بستر مرگ افتاده ولی نمیمیره، رهاکوار به زندگی خودش در بستر مرگ ادامه میده.
بله.
تا اینکه اون آلترنتیو به وجود بیاد.
دقیقاً.
ما در ارتباط با هم نظام جهانی سرمایه، هم نظام جمهوری اسلامی.
بله.
هر دو در بستر مرگ افتادن.
بله. جناب پارسا بنام، می‌خواستم یه پرسشم این که آیا این جنگ افروزی ها و این تجاوزایی که همه روز شاهدش هستیم میشه، خب از یه طرف معلومه که قصد و هدف اون غارت کشوراست و منابع و بعد امتیازایی که از اونجا میتونن به دست بیارن، در کنارش هم آیا این هستش که قصد و هدف دیگر منحرف کردن و ساکت کردن و بعد متوقف کردن این نیروهای اعتراضی مردم باشه به با نام جنگ و جنگ داریم و در حال جنگیم؟
بله. خب شما خودتون میدونید که مثلا حتی در بین ایرانی ها به ویژه در خارج، در داخل ما دقیقا نتونستیم یک تحقیق خوبی انجام بدیم به ویژه بین جوانان، ولی در خارج از ایران یه عده از زبانان ایرانی رو در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا کشیدن به این که آقا مداخلات بشر دوستانه خوبه، امر خوبیه. هستن ایرانی هایی که معتقد شدن بله باید مداخلات بشر دوستانه کرد. بله هنوز این جنبه های این که منحرف بکنن به چون این مردم، توده های مردم اون اهمیت و اعتبار و پرستیژی که داشتن ها اونا رو دیگه ندارن.
بله.
ببینید شما تصور بکنید که 60 سال قبل در زمان دولت ملی مصدق کل بازار ایران که طرفدار مصدق نبود، یه بخششون طرفدار آیت الله کاشانی بود.
بله.
یه بخششون طرفداران مظفر بقایی بودن که آمریکا اونا رو به طرف خودش کشیده بود.
بله.
درسته؟
بله.
امروز در پاکستان اون 20% دیگه پیدا نمیشه. حتی اون طالبان ها و اینا که تا دیروز با آمریکا بودن، حالا علیه، حالا یه عده زیادشون هم آمریکا، هر کس با آمریکا مخالفت میکنه میگن اینا طالبان هستن، اینا تروریست هستن، در صورتی که نیستن.
بله.
واقعیت اینه که 185 میلیون نفر جمعیت پاکستان نمیتونن تروریست باشن.
بله.
ولی میخوام بگم که اون شرایط عوض شده دیگه. حالا هم همون سیاست ها را ادامه میدن ولی به صورت اشخاص مونده دیگه. ببین شما امروز در ایران نمیتونید یه 10% از جمعیت رو پیدا بکنید که معتقد به مداخلات بشر دوستانه باشه.
بله.
نیستن دیگه اصلا.
بله.
اصلا میترسن از این جریان ها. ولی جوانان و روشنفکران و تحصیل کرده ها را هنوز هم اینا علاقه دارن و بیارن آموزش بدن، همین کارا را هر روز انجام میدن.
بله. در خدمت میگیرن که ازشون بهره ببرن دیگه.
بله. مثلا سیمور هرش یا دیگر ژورنالیست هایی که خیلی خوب ریسرچ میکنن، تحقیق میکنن راجع به این مسائل، میبینن که دولت آمریکا و نهادهای امنیتی آمریکا پولهای کلانی در سراسر سال مصرف میکنن که جوانان زیادی رو از کشورهای مختلف جهان سربازگیری بکنن، آموزش بدن در خدمت سیاست های خودشون تحت نام مداخلات بشر دوستانه یا رژیم چینج یا تغییر رژیم. بله. اینا رو انجام میدن.
بله. جا پارسا بنام لطف کنید از مصر و سوریه هم یه اشاره بشه ببینیم.
بله. در سوریه، خب سوریه بهترین مثال دیگه. در
بله.
سوریه مسئله مداخله بشر دوستانه به از نظر قانونی ویتو شد. یعنی چین و روسیه، همون که قبلا هم اشاره کردم که گاه گاهی جلوی آمریکا می ایستند، این دفعه جلوی آمریکا ایستاده. در نتیجه آمریکا نمیتونه بیاد و رژیم چینج بیاره. خب بدون آمریکا هیچ نوع تغییر رژیم در سوریه امکان پذیر نیست. یعنی دولت سوریه به خاطر شرایط بسیار بسیار متفاوتی که با دولت قذافی و با دولت صدام حسین داره، هیچ نیروهایی در همسایگی کشور سوریه نمیتونه کشور سوریه رو سرنگون بکنه. درسته این از یک سو، حدس اینه که پیشبینی اینه که این شرایط، این زریان در داخل سوریه که به صورت تقریبا نیمه جنگ داخلی حالا به جلو خواهد رفت. دقیقا معلوم نیست، ولی مدت زمانش طولانی تر از اون خواهد بود که ما میتونیم بگیم در 2 ماه آینده 3 ماه آینده به پایان میرسه. نه، طولانی تر از اون خواهد بود، شاید به 1 یا 2 سال هم بکشه. و خطرات بزرگی که این مسئله سوریه به وجود آورده که اگر آمریکا به سوریه حمله بکنه، مثل حمله آمریکا به لیبی و افغانستان و یمن و
عراق
نخواهد.
بله،
وسیعاً کشورهای مختلف رو در بر خواهد گرفت. ببینید شما توجه کنید که کشور سوریه تنها کشوری است که در اونجا مسیحی‌های عربی، مسیحی‌های عرب که ارتودکس هستند، با کلیسای ارتودکس مسکو رابطه دارن، یعنی به عنوان هم مذهب دیگه.
بله.
خب این اصلا برای پوتین مسئله شده. این جریان چطوری حل بود؟ چون پوتین رابطهش با رهبر ارتودکس کلیسای روسیه خیلی خیلی صمیمانه، یعنی با هم هستن، مثل این که با هم هستن مشورت میکنن.
بله.
خیلی مهمه. ما قبلا این شرایط رو نداشتیم در شوروی کمونیستی به یا سوسیالیستی، ما این شرایط رو نداشتیم. حالا این عوض شده. اون وقت خارج از کشور روسیه، این ارتودکس های نوع روسیه در 2 کشور قوی هستن، یکیش لبنانه، یکیش هم سوریه هست. منتها در سوریه قوی ترن و در دولت هم هستن. این در مورد دروس ها که درازی ها میگیم، در مورد اونا هم صدق میکنه که در کوههای در منطقه اطفاعات جولان زندگی میکنن. اونا هم شما میرید با اینکه در داخل اسرائیل قرار گرفت، حالا یعنی اسرائیل اون کشور و اون منطقه رو تسخیر نظامی کرده،
قصد کرده.
حالا افرادی که رفتن توی همون ارتفاعات جولان دیدن که اونجا دروزها به 2 بخش تقسیم شدن. دروز هستن هم ایشون که یه فرقه یعنی که اون زمان ها از علوی ها جدا شدن.
بله.
در مصر.
بله.
اینها یه بخششون طرفداران اسد هم، یه بخششون ضد اسد هم، یعنی اونا هم روی مذهب چیز نکردن، حتی که مذهبی نکردن که، بلکه هر دوتاشون دروز هم، ولی یه بخششون طرفدار اسد هستن، یه بخششون طرفدار ضد